کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر سه شنبه‌تون بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم دونکیشوت رو، رسیدیم به فصل چهاردهم، آنجا که اشعار یأس‌آمیز چوپان ناکام با سایر حوادث غیر مترقبه نقل میشود. ببخشید، نغمه کریزوستوم. این چند صفحه‌شو خوندم من، اجازه بدید ادامه بدم. با اجازه.
خواهش میکنم.
مارسل جواب داد: ای آمبرواز، من برای هیچ یک از اینها که تو گفتی نیامدم. آمدم تا شخصا از خود دفاع کنم و به همه کسانی که مرا مسبب رنج و عذاب خود و باعث مرگ کریزوستوم میدانند ثابت کنم که تا چه حد در اشتباهند. بنابراین از همه شما ای کسانی که در اینجا حضور دارید تقاضا میکنم به دقت به سخنانم گوش بدهید. اثبات حقیقتی که بر صاحب دلان روشن است نه مستلزم صرف وقت زیاد است و نه سخن گفتن بسیار. خداوند به گفته شما مرا زیبا آفریده است و این زیبایی به درجه است که شما را بیان که یارای پایداری باشد که شما را بیان که یارای پایداری داشته باشید وامی دارد که مرا دوست بدارید و به ازای عشقی که به من می‌ورزید متوقعید که من نیز موظف به دوست داشتن شما باشم. من با هوش ذاتی و خدادادهی که دارم تشخیص می‌دهم که هرچه زیباست دوست داشتنیست، ولی نمیفهمم چرا کسی که به خاطر زیبایی خود محبوب است مجبور است کسی را که دوستش دارد دوست داشته باشد، و حالان که ممکن است کسی که زیبایی را دوست می‌دارد خود زشت باشد. باری چون زشت در خور بیزاری است، شایسته نیست که بگوییم من تو را دوست می‌دارم چون زیبایی و تو نیز باید مرا دوست بداری گرچه زشتم. حال فرض کنیم که زیبایی در همه به یک اندازه باشد. این دلیل نمی شود که خواستنها نیز در همه یکسان باشد، زیرا عشق از همه انواع زیبایی ها به وجود نمی آید. زیبایی هایی هستند که بیان که اراده انسان را به فرمان خود بکشند به بینایی لذت می بخشند. اگر همه زیبایی ها کارگر می افتادند و دلها را به کمند می کشیدند، جهان یک پارچه شور و غوغا می شد و خواستنها بیان که مرجع یا محملی داشته باشند با هم تلاقی می کردند و در هم می شدند. زیرا وقتی زیبایی ها بی حد و حصر می بودند، امیال و آرزوها نیز حد و حصری نمی داشتند. و حالان که عشق حقیقی آنگونه که من شنیدم قابل تقسیم نیست. عشق حقیقی باید اختیاری باشد نه اجباری. حال که چنین است و به گمانم که درست است، پس چرا شما به صرف این که مدعی هستید که مرا بسیار دوست می دارید دل مرا مجبور می کنید که به زور تسلیم گردد؟ بگویید ببینم، اگر خداوند به جای آن که مرا زیبا آفریده است زشتم می آفرید، آیا من حق داشتم شکایت کنم که شما چرا مرا دوست نمی دارید؟ از طرفی شما باید به این نکته توجه کنید که من این حسن و جمال را خود برای خود بر نگزیدم، بلکه خداوند به لطف خیش این زیبایی را چنین که هست به من عطا فرموده است، بیان که از ناحیه من درخواستی یا انتخابی صورت گرفته باشد. و همان گونه که نمیتوان افعی را به خاطر زهری که در دهان دارد ولو آن زهر مسبب مرگ کسی شود سرزنش کرد، چون طبیعت است که آن زهر را به او داده است، مرا نیز به خاطر اینکه زیبا آفریده شده ام نباید سرزنش کرد. زیبایی در وجود زن نجیب به آتشی میماند که از دسترس دور بماند و به شمشیری که در گوشه‌ای افتاده باشد. وقتی کسی به آن دو نزدیک نشود، نه آتش میسوزاند و نه شمشیر میبرد. شرافت و تقوا زینت روحند و تن بی آن دو میتواند ولی هیچ نباید زیبا جلوه کند. باری اکنون که شرافت از زمره ملکاتی است که بیش از هر چیز پیرایه و زیور جسم و روح است، چرا باید زنی که به خاطر زیبایی خود محبوب است برای ارضای امیال نفسانی مردی که تنها به صرف هوس میکوشد به هر وسیله که باشد شرافت او را برباید از آن محروم گردد؟ من آزاد به دنیا آمدم و برای آن که بتوانم زندگی وارسته و آزادی داشته باشم، انزوا در گوشه بیابانها را برگزیدم. همنشین من درختان این کوهستان و آینه من آب زلال این رودخانه هاست و من درد دل خود را به این درختان میگویم و جمال خود را به این نهرها مینمایم. من آتشی هستم دور از دسترس و شمشیری بر کنار افتاده. آنان را که من به یک نظر عاشق خیش کرده ام با سخنان خود از اشتباه بیرون آوردم و اگر هوس‌های آدمی تنها از امید نیرو می‌گیرد، من چون نه به کریزوستوم هرگز اندک امیدی دادم و نه به کس دیگری، میتوان گفت که مرگ آن بینوا ناشی از لجاج خود او بود است، نه از جفای من. اگر به من اعتراض کنند که نیت او خیر بوده است و به همین جهت من میبایستی به او تمکین کرده باشم، خواهم گفت که وقتی او در همین مکان که اینک گورش را میکنید مرا از نیت پاک خیش آگاه کرد، من به او گفتم نیت من نیز این است که در عزلت ابدی به سر برم و تنها خاک گور است که باید تن زیبا و بکر مرا در سینه خود مدفون سازد. حال اگر او برخلاف این اعلام که حق بود چشمان بستش را می گشود، خواست تا با امید لجاجت کند و در جهت مخالفت باد قایق براند، آیا هیچ جای شگفتی است که زورقش در دل دریای بی تدبیری خود وی غرق شده باشد؟ من اگر او را فریفته بودم خطاکار بودم و اگر آرزوی او را برمی آوردم از عهد مقدس خیش عدول کرده بودم. او با آنکه از اشتباه بیرون آمده بود لجاج ورزید و بی آنکه منفور شده باشد مایوس شد. حال داوری کنید، آیا انصاف است که مرا مسبب سیه روزی او بدانید؟ آیا من کسی را فریفتم که از من شکایت داشته باشد؟ به وعده‌ای وفا نکردم که کسی دل سرد شده باشد؟ کسی را به خود خواندم که دلگرم شده باشد؟ کسی را به الطاف خود نواختم که بر خود ببالد؟ پس آیا کسی که من هرگز او را نفریفته و به خود نخوانده و بر نگزیدم حق دارد مرا ظالم و آدم کش بخواند؟ خداوند تا به حال نخواسته است که من به حکم تقدیر به کسی مهر بورزم. بنابراین گمان این که کسی را به انتخاب خود دوست بدارم بر خطاست. این سخنان اختاری است کلی به همه کسانی که به ذوق خاص خود به من اظهار عشق می کنند، تا بدانند که از این پس اگر کسی به خاطر من مرد، مرگ او نه از حسد است و نه از نفرت. زیرا زنی که به هیچ کس عشق نمی ورزد نمی تواند در کسی حسد برانگیزد و رفع اشتباه از دیگران به معنی بیزاری از ایشان نیست. کسی که مرا سوسمار و دد خونخوار می‌خواند همان به که از من چون موجودی نفرت انگیز و دهشتخیز بگوید. کسی که مرا بی وفا می‌نامد همان به که سر در خدمت من ننهد. کسی که مرا ناهنجار و اسرارآمیز می‌داند در آشنایی من نکوشد و اگر ظالم و قدارم و اگر ظالم و قدارم میپندارد از تعقیبم دست بردارد. این دد خونخوار، این سوسمار، این قدار، این ظالم جبار، این موجود پر از اسرار هیچ نمیخواهد آنان را بجوید و به دنبالشان راه بپوید و سر در خدمتشان بگذارد و با ایشان آشنا شود. اگر بیقراری ها و هوس‌های آتشین کریزوستوم باعث مرگ او شده است، آیا گناه از اخلاق نجیبانه و از کف نفس من است؟ من اگر بخواهم عصمت خود را در میان درختان این خلوتگده حفظ کنم، کسی که میخواهد من آن را در میان مردان نیز حفظ کنم، چرا خود میخواهد آن را از من برباید؟ چنان که شما همه می دانید من خود صاحب مال و منالم و هرگز طمع در مال غیر نمی بندم. وضع من مرا آزاده بار آورده است و خوش ندارم که بنده کسی باشم. من نه کسی را دوست می دارم و نه از کسی بیزارم. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من یکی را می فریبم و دیگری را می نوازم یا یکی را مسخره می کنم و به دیگری روی خوش نشان میدم. مصاحبت بی آلایش دختران چوپان این آبادی ها و مراقبت از بزهایم برای دلخوشی من کافی است. این کوهستان جولانگاه هوسهای من است و اگر گاهی این هوسها از حدود این کوه ها پا فراتر میگذارند، به خاطر این است که زیبایی آسمان یعنی نخستین و آخرین آرامگاه روح را بهتر تماشا کنند. وقتی دخترک چوپان از گفتن این سخنان فراغت یافت، بیان که منتظر هیچ جوابی بماند، رو برگرداند و در انبوه‌ترین قسمت جنگلی که دامنه کوهستان را پوشانیده بود فرو رفت و همه مستمعین را در تحسین کمال و جمال خیش به جا گذاشت. گروهی که تیر نگاه چشمان شهلای آن پری قلبشان را خسته بود، بیان که توجهی به اخطار او کنند، تکانی به خود دادند تا سر در پی او گذارند. لیکن همین که دونکی شد از نیت ایشان آگاه شد، میدان را برای ابراز پهلوانی به منظور دستگیری از دوشیزگانی که به کمک او نیازمندند مساعد یافت. لذا دست به قبضه شمشیر برد و به بانگ بلند و رسا گفت: هیچ کس از هر طبقه و مقامی که باشد نباید سر در پی مارسل زیبا گذارد، وگرنه خشم مرا برخواهد انگیخت و با قهر من مواجه خواهد شد. او با دلایل قاطع و روشن ثابت کرد که تقریبا و یا تحقیقا در مرگ کریزوستوم بیگناه است. ثابت کرد که تا چه حد از فکر برآوردن تمنیات عاشقان خیش به دور است. پس به جای آن که سر در پی او گذارند و تعقیبش کنند، حق این است که همه نفوس پاک و شریف ساکن این جهان وی را تمجید و تکریم کنند. چه او بیشک تنها زنی است که با چنین نیات پاک روزگار می‌گذراند. خواه بر اثر تهدیدات دونکی شد و خواه به خاطر آنکه آمبرواز خواهش کرده بود که همه وظیفه خود را نسبت به دوست ناکام خیش تا به آخر به انجام رسانند، هیچ یک از چوپانان تا پایان کار کندن گور و سوزاندن اوراق کریزوستوم و سپردن جسد او به خاک از جا نجنبیدند. و این همه چنان اندوهناک بود که اشک از چشم همه حاضران فرو بارید. روی گور او را با تخت سنگ پهنی پوشاندند تا به فراغت سنگ قبری برای او بتراشند و به خواست آمبرواز چنان که خود می گفت این اشعار را بران حک کنند. اینجا آرامگاه تن سرد عاشق ناکامی است که چوپانی گوسفندان کرد و قربانی حرمان عشق شد. این ناکام از بیداد دلبر بیوفایی جان داد که سلطان عشق بساط استبداد خود را به دست او در قلمرو امپراتوری خیش می گسترد. سپس مقدار زیادی گل و شاخ و برگ سبز بر مزار ریختند و همه چوپانان پس از ابراز همدردی با ماتم آمبرواز یک به یک وی را وداع گفتند. ویوالدو و رفیقش نیز چنین کردند و دونکیشوت هم به نوبه خود از میزبانان خیش و از مسافران اجازه مرخصی خواست. مسافران از او دعوت کردند تا به اتفاق ایشان به شهر اشبیلیه یا سویل برود و به او گفتند که آن شهر از لحاظ وفور ماجراهای پهلوانی در جهان همتا ندارد، چه در پس هر کوچه آن حوادث گوناگون منتظر مرد میدان است. دون کیشوت از اظهار لطف و ابراز خدمت ایشان تشکر کرد و به گفته افزود که چون میگویند کوهستانهای اطراف از دزد و راهزن پر است، تا همه این حوالی را از وجود ایشان پاک نکند نمیخواهد و نباید به اشبیلیه برود. مسافران چون از نیت خیر او آگاه شدند نخواستند بیش از این مزاحمش بشوند، برعکس پس از آن که بار دیگر وی را وداع گفتند راه خیش در پیش گرفتند و در راه از هر دری به خصوص از داستان مارسل و کریزوستوم و از دیوانگی های دونکیشوت سخن گفتند. دونکیشوت تصمیم گرفت به سراغ مارسل دخترک چوپان برود و خیشتن را به خدمت وی بگمارد، اما حوادث به دلخواه او پیش نیامد، چنان که در دنباله این داستان واقعی که بخش دوم آن به همین جا خاتمه می‌یابد خواهیم دید. فصل 15 در باب ماجرای اسف‌انگیزی که در برخورد با چند تن یانگواسی ناخلف بر سر دون کیشوت آمد. پانویس: یانگواسی یعنی اهل یانگواس که از ولایات سگوی اسپانیاست. مردم این ناحیه اغلب قاطرچی بودند. توضیح دکتر باردن. حکیم خردمند سید حامد ابن انجلی حکایت کند که چون دون کیشوت با میزبانان خود و با همه کسانی که در مراسم به خاک سپردن جنازه کریزوستوم شرکت کرده بودند وداع گفت و همراه مهتر خیش به درون بیشه‌ای که دیده بودند مارسل دخترک چوپان در آن ناپدید شده است فرو رفت. لیکن پس از آن که 2 ساعت در آن بیشه به جستجوی مارسل همه جا را گشتند و نشانی از او نیافتند، به چمنزاری رسیدند که علفهای سبز و خرم داشت و در وسط آن نهر آرام و زلالی جاری بود. چون هر دو مجذوب زیبایی و صفای محل شدند، تصمیم گرفتند ساعات خواب قیلوله را در آنجا بگذرانند، زیرا گرمای ظهر کم کم ایشان را به سطوح می آورد. دون کیشوت و سانکو از مرکب به زیر آمدند و پس از آن که روسینانت و خر را رها کردند تا به میل خود در آن چمنزار پر از علف بچرند، خود به خورجین حمله بردند و آقا و مهتر بی هیچ تشریفاتی در کمال صفا و صمیمیت به خوردن ماهزری که در آن بود پرداختند. سانکو به این فکر نیفتاده بود که به پای روسینانت پابند بزند، زیرا او آن حیوان را چندان نجیب و دور از تمایلات نفسانی می دانست که تمام مادیانهای چراگاه‌های کردو نیز قادر نبودند اندک وسوسه‌ای در دل او برانگیزند. لیکن تقدیر و شیطان که کمتر به خواب می رود چنین مقرر داشته بودند که آن روز در همان دره یک گله مادیان گالیسی به چرا مشغول باشند و این مادیانها را یک دسته از قاطرچیان با خود می بردند که عادت داشتند هر جا آب و سبزه‌ای بیابند در آن اتراق کنند و دمی چند بیاسایند. پانویس: گالیسی مربوط به گالیس از نقاط اسپانیاست و با گالیسی از ایالات اتریش هنگری نباید اشتباه شود. مترجم ادامه داستان: از قضا مکانی را که دونکیشوت در آن توقف کرده بود سخت مساعد یافتند. باری روسینانت ناگهان هوس کرد که برود و عشقی به مادیانها برساند و به محض اینکه بوی آنها را شنید دمی چند دست از خلق و خوی جبلی خیش برداشت و به طرف مادیانها پیش رفت و هوس عاشقانه خود را به آنان ابراز کرد. لیکن مادیانها که بیشک به چرا بیش از هر چیز نیازمند بودند با گاز و لگد از روسینانت استقبال کردند و چنانش در هم کوبیدند که در یک دم تنگ زین او را پاره کردند و خود او را لخت بر چمنها انداختند. اما نامرادی دیگری به مراتب دردناکتر در انتظار او بود که آترچیان تا دیدند که او می‌خواهد به مادیانهای ایشان تعرض کند چماق به دست رسیدند و چنان کتکی به وی زدند که چیزی نمانده بود رو به قبله دراز شد. پانویس در این متن اصلی نوشته است هر چهار نعلش به هوا برود. مترجم ادامه داستان: در این اثنا دونکیشوت و سانکو که از دور ناظر وضع اسف‌انگیز روسینانت بودند نفس زنان به سوی معرکه شتافتند و دونکیشوت به مهتر خود گفت: رفیق سانکو، آنطور که من می‌بینم این اشخاص از زمره پهلوانان نیستند، بلکه گروهی فرومایه و راهزن رزلند. بنابراین تو می‌توانی با اطمینان خاطر به من کمک کنی تا انتقام به سزای این تعدی و توهینی را که در جلوی چشم ما به روسینانت کردند از ایشان بگیری. سانکو گفت: ارباب، ما چه انتقامی میتوانیم از ایشان بگیریم؟ ایشان 20 تن بیشترند و ما 2 تن و بلکه 1 تن و نیم بیش نیستیم. آنچه شد گفت: من خود 1 تنه با 100 تن برابرم. و بیان که دیگر سخنی بگوید دست به شمشیر برد و به یانگوسیان حمله کرد. سانکو نیز که از جسارت اربابش به هیجان آمده بود به او تأسی کرد. در نخستین حمله دونکیشوت چنان ضربتی کاری با شمشیر بر یکی از قاطرچیان نواخت که کلیچه چرمین تن او را چاک داد و قسمتی از شانه او را از تن جدا کرد. یانگواسی ها که با کثرت عده چنین رفتار خصمانه ای را تنها از 2 تن دیدند دست به چماق بردند. آن دو مرد جسور را در میان گرفتند و به چالاکی شگفت‌انگیزی به کوبیدن دنده و پهلوی ایشان پرداختند. بیان واقع آن که حریفان در گردش دوم چماق‌ها سانکو را بی‌حال بر زمین انداخته بودند و دونکیشوت نیز با همه مهارت و شجاعتش حال و روزی بهتر از مهتر خود نداشت. قضا چنین مقدر کرده بود که او نیز در پای اسبش که هنوز نتوانسته بود از جا برخیزد بیهوش بیفتد. این صحنه پرده‌ای بود که نشان می‌داد چماق در دست مشتی وحشی خشمگین با چه شدت و حدتی عمل می‌کند. باری یان گواسیا همین که دیدند کار وحشیانه ای کردند، با شتاب هرچه تمامتر مالهای خود را بار کردند و به سرعت دور شدند و دو ماجراجو را با حالی نزار و وضعی رقتبار به جا گذاشتند. اول کسی که به هوش آمد سانکو پانزا بود و چون خیشتن را در کنار ارباب یافت، به لحنی پر آه و انین چنین گفت: وای وای ارباب عزیزم سینیور دون کیشوت. پهلوان با همان لحن شکوه آمیز جواب داد: چه میخواهی سانکو برادر من؟ سانکو گفت: من میخواستم که اگر ممکن باشد و جناب عالی از آن شربت فیر بلاس در دسترس داشته باشید، دو جرعه به من مرحمت فرمایید که شاید هم علاج استخوان‌های شکسته باشد و هم درمان گوشت‌های شکافته. پانویس: فیر بلاس، اصل آن چنان که قبلا گفته شد فیر براس است، ولی سانکو درست می‌تواند این اسم را تلفظ کند. مترجم: دون کیشوت گفت: آوخ که اگر من بدبخت از آن شربت می داشتم اکنون چه غم داشتیم. ولی سانکو، من به آیین پهلوانان سرگردان قسم می خورم که اگر تقدیر قضای دیگری برای ما نخواسته باشد، دو روز نخواهد گذشت که من بر آن شربت دست خواهم یافت و یا دو دست خود را از دست خواهم داد. سانکو گفت: دو روز؟ ای وای، مگر حضرت عالی تصور میکنید ما تا چند روز دیگر نخواهیم توانست بر سر پاهای خود بایستیم؟ پهلوان کوفته گفت: راجع به شخص خود نمیتوانم به تحقیق تعداد آن روزها را تعیین کنم، ولی به گمانم گناه این بدبختی تماما به گردن من است، زیرا من نمیبایستی شمشیر به روی کسانی بکشم که هنوز به درجه پهلوانی نائل نشدند و قطعاً به گناه سرپیچی از قوانین پهلوانی بوده است که خداوند جنگ این کیفر را در حق من روا داشت. به همین جهت ای برادرم سانکو، من می‌خواهم تو را از نکته‌ای آگاه کنم که برای نجات ما دو تن حائز کمال اهمیت است، و آن اینکه هر وقت دیدی مردمی چنین رذل و فرومایه به ما دشنام میدهند، تو نباید منتظر شوی که من شمشیر بکشم و حق ایشان را در کف دستشان بگذارم، کاری که از این پس هرگز و به هیچ عنوان نخواهم کرد، بلکه تو به تنهایی شمشیر به دست میگیری و به دلخواه خود ایشان را به کیفر میرسانی. ولی اگر پهلوانانی برای کمک و دفاع از ایشان بیایند، آنگاه من میتوانم به خوبی از تو دفاع کنم و ایشان را به بهترین وجهی عقب بنشانم، زیرا تا کنون در هزار مورد دیده و آزموده ای که زور بازوی توانا و شکست ناپذیر من تا چه پایه است. بیچاره نجیب زاده از روزی که بر بیسکایی دلاور غلبه کرده بود هنوز دست از رجزخانی بر نداشته بود. خب آقای حمید، وقتمان تمام شد. این بخش بعدی رو برای فردا من خوندم، ضبط کردم، براتون میفرستم. زحمت پخشش رو فردا بکشید تا پنجشنبه بقیه داستان دون کیشوت رو دیگه تلفنی بخونیم و ادامه بدیم.
حتما در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. روز شما میکنم. خوش باشه. به ادامه برنامه ها.
روز شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان بریم ترانه یلدا بشنویم و بخش اول پیام های بازرگانی برگردیم، بیایم در خدمت شما باشیم.